ساعت 17 به وقت تهران. سلام، من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا میگوید از فرصت موجود برای قطع رسیدن منابع مالی ایران به حزب الله استفاده میکند. آلودگی هوا در 12 شهر خوزستان به وضعیت قرمز رسید. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار جلوگیری از لغو کنسرت ها شد. جان هرلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید واشنگتن قصد دارد از فرصت موجود در لبنان برای قطع رسیدن منابع مالی ایران به حزب الله و واداشتن این گروه به خلع سلاح استفاده کند. آقای هرلی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز یکشنبه منتشر شد اظهار داشت که ایران با وجود فشار تحریم‌های غرب توانسته در یک سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان منتقل کند. جان هرلی در چارچوب سفر به منطقه خاورمیانه که با هدف افزایش فشار بر ایران انجام می شود، اکنون در استانبول حضور دارد. ایالات متحده اواخر هفته گذشته دو فرد را که متهم به انتقال پول برای حزب الله از طریق صرافی‌ها بودند، تحریم کرد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. در خبری دیگر، بنابر اعلام شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شاخص کیفیت هوا در 12 شهر این استان به وضعیت قرمز و ناسالم رسیده است. به گفته او، شاخص کیفیت هوای اهواز هم در وضعیت بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفته. در هشدارهای آلودگی هوا، رنگ قرمز بالاترین سطح هشدار و حاکی از وضعیتی است که تمامی افراد جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران روز یکشنبه، این شهرها در وضعیت هوای ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفتند. شهرهایی مثل ملاسانی، کارون، اندیمشک، دسفول، شوشتر، سوسنگرد، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و آقاجاری. آمارهای رسمی سال 1402 وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد تنها طی این سال بیش از 30,000 ایرانی به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. و در خبری دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، در گفتگو با ایسنا لغو کنسرت ها از سوی برخی مسئولان را قانون ستیزی خواند و آقای خسروپناه در این گفتگو تاکید کرد که کسی نمیتواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام جمعه هستم و بدین فاصله کنسرتی را لغو کند.
کسی نمیتونه بگه مثلا من استاندارم، فرماندارم، امام جمعه‌ام، نمیدونم روحانی محلم، امام جماعت محلم یا مثلا بزرگ این محلم، من نمیخوام بذارم این برنامه اجرا بشود. این بسیار خطرناکه که ما دچار قانون گریزی و قانون ستیزی بشویم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود مسئولان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد. گفته های عبدالحسین خسروپناه در شرایطی مطرح می شود که اردیبهشت امسال جشنواره موسیقی کوچه بوشهر به علت فشارها لغو شد. حسن مصلح، امام جمعه دشتستان، در مخالفت با این فستیوال گفته بود این برنامه بهانه‌ای شده برای شکستن خطوط قرمز شهر. او گفته بود کاری که آنها مروج آنند انسان را یاد عملکرد بنیاد فرح پهلوی بیندازد. وزیر ارشاد در دولت پزشکیان سال پیش گفته بود پس از صدور مجوز برنامه‌های هنری از سوی این نهاد، هیچ مجموعه دیگری حق لغو مجوز را ندارد. با این وجود، در طول چند ماه گذشته و با فشار نهادهای مختلف، بارها کنسرت‌های مختلفی لغو شده است. و مصر درگیر بحران اقتصادی و تبعات جنگ غزه است و برای غلبه بر مشکلات اقتصادی به دنبال جذب سرمایه گذاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. در این راستا به تازگی قطر از سرمایه گذاری نزدیک به 30 میلیارد دلاری در صنعت گردشگری مصر خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
در حالی که مصر درگیر یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیرش است، تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای غلبه بر این بحران استفاده کند. در همین راستا این کشور به دنبال جذب سرمایه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. حالا یکی از شاخه‌های املاک و مستغلات صندوق ثروت ملی قطر اعلام کرده 29 میلیارد و 700 میلیون دلار در یک پروژه توسعه گردشگری و مسکونی در سواحل شمالی مصر سرمایه گذاری می کند. در بیانیه‌ای که از سوی شرکت قطری دیار منتشر شده آمده، این پروژه در منطقه‌ای به وسعت 4900 هکتار در امتداد خط ساحلی استان مطروح مصر در دریای مدیترانه شامل اقامتگاه‌های لوکس و امکانات گردشگری از جمله یک اسکله و زمین‌های گلف احداث خواهد شد. در سال 2024 نیز امارات متحده عربی اعلام کرده بود که 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مصر تزریق خواهد کرد، از جمله 24 میلیارد دلار برای توسعه منطقه رأس الحکمه در غرب اسکندریه در ساحل دریای مدیترانه. مصر حالا روی 3000 کیلومتر خط ساحلیش به عنوان منبع درآمد حساب ویژه‌ای باز کرده است. این پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب با مشکلات اقتصادی شدیدی درگیر است. مشکلاتی که با آغاز جنگ در نوار غزه تشدید شده و این کشور را مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی سختگیرانه کرده است. سرمایه‌گذاری قطر در مصر گامی دیگر در جهت گرم شدن روابط بین این دو کشور پس از یک دوره تنش دیپلماتیک و اقتصادی محسوب می‌شود. تنشی که به دنبال قطع رابطه چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین با قطر در سال 2017 روی داد. آن کشورها آن زمان از قطر خواسته بودند روابطشان را با گروه اخوان المسلمین و ایران کاهش دهد. حالا نخست وزیر مصر میگوید سرمایه‌گذاری قطر نشان دهنده یک همکاری بزرگ بین دو ملت برادر قطر و مصر است. در ماه آوریل گذشته هم عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر به قطر سفر کرد و در آنجا قراردادهای سرمایه‌گذاری مختلفی با میزبانانش امضا کرد. در شرایط بحران اقتصادی مصر، سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس شریان حیاتی برای تقویت اقتصاد متزلزل یکی از کشورهای قدیمی دنیا محسوب می‌شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. اما در ادامه خبرها، شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف طرح جمهوری اسلامی برای ایجاد اینترنت طبقاتی را توهین آشکار به شعور جمعی مردم و عقبگردی خطرناک در عدالت ارتباطی خواند. این شورا در بیانیه روز شنبه تاکید کرد در شرایطی که جامعه دانشگاهی با مشکلات متعددی روبروست، اجرای طرحی که به معنای تقسیم ناعادلانه اینترنت است نقض برابری آموزشی است. وزارت علوم در این طرح به جای رفع فیلترینگ سراسری به اجرای سیاستی روی آورده که آموزش را در انحصار طبقه ممتاز دانشگاهی قرار می‌دهد. این اعتراض پس از آن مطرح شد که دانشگاه تهران در 13 آبان به طور رسمی اعلام کرده بود که دسترسی به یوتیوب فیلتر شده را برای دانشجویان خود فراهم کرده است. شورای صنفی شریف با رد هر گونه ویژه‌خواری تاکید کرد که دسترسی آزاد به اینترنت حق تفکیک ناپذیر تمام مردم است و دانشجویان این سیاست ناعادلانه را نخواهند پذیرفت. و در خبری دیگر، بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، شمار کشته شدگان تازه‌ترین حمله روسیه علیه اوکراین به دست کم 7 تن رسید. بر این اساس، حمله روز شنبه روسیه همچنین به 2 نیروگاه هسته‌ای اوکراین آسیب‌هایی وارد کرده است. مقام‌های اوکراین می‌گویند در نتیجه این تهاجم، بخش‌هایی از زیرساخت شبکه سراسری برق این کشور تخریب شده و روز یک شنبه بیشتر شهرهای اوکراین شاهد قطع برق طولانی مدت خواهند بود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.